أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این بحثی که به عنوان هدایتون للناظرین مطرح است، میخواهن اون چرا که به لسان اهل معرفت ذکر کردن به لسان اهل برهان بیان کنن و ثابت کنن که همه این موجودات در حضرت علمی تفصیلا معلوم خدای سبحانن، چه این که حضرت علمی در مقام ذات هم تفصیلا معلوم خدای سبحان است، یعنی گذشته از علم ذات به ذات که عین ذات است و گذشته از علم ذات به ما ادا رو قاعده بسیط الحقیقه که عین ذات است، علم تفصیلی واجب به ما ادا قبل از پیدایش ما ادا هم مطرح است و اون به عنوان عقل اول نیست بل به عنوان صور علمی است. اونگاه خدای سبحان به این اعیان ثابته که صور علمیه اشیا هستن هم عالم است، علمی که اون علم عین ذات است. این معنا را با زبان اهل حکمت بیان کردم. می فرمان به این که ماهیات نه معدومند و نه بین معدوم و موجودند بلکه موجودند. ماهیات در این که معدوم نیستند مورد اتفاق هم است و در این که بین موجود و معدوم هم واسطه نیست و ماهیات بین وجود و عدم نخواهند بود، این هم مورد پذیرش حکیم است گرچه معتزلی نمی‌پذیرد. پس ماهیات موجود است زیرا نه ماهیات معدومند چون در حال عدم چیزی نیست، حتی شی برای خود ثابت نیست، نه بین وجود و عدم واسطه است که در اون واسطه ماهیت قرار داشته باشد گرچه معتزلی هم که تبعه میکرده است. پس ماهیت موجود است. فرق حکیم و عارف این است که این ماهیتی که موجود است آیا وجود زائد بر اوست یا عین او. پس در دو مرحله حکیم و عارف با هم موافقند. مرحله اولای که ماهیت معدوم نیست، مرحله ثانیه اینه که ماهیت بین وجود عدم هم نیست کما ذهب علیه المعتزله، بلکه ماهیت موجود است. مرحله سوم این است که این ماهیت که موجود است وجود زائد بر اوست، این دو متحدند و در جوار همان، یا وجود عین ماهیت است و ماهیت ظهور وجود است به طور وجود است، چیزی دیگر نیست. اینجاست که بین حکیم و عارف اختلاف است. عارف میگوید به این که ماهیت نه معدوم است نه بین وجود عدم است بلکه موجود است و ظهور وجود است و تعین از تعینات وجود است، بیگانه نیست. حکیم میگوید بین وجود ماهیت گرچه موجود است ولی وجود زائد بر اوست. و بعد اون ادله که حکیم ارائه داد، همه اون ادله چهارگانه یا کمتر و بیشتر، بیش از این اثبات نمی کرد که ماهیتی که در ذهن وجود دارد وجود خارجی غیر از این ماهیتی است که وجود علمی دارد. مدعای او این است که وجود غیر از ماهیت است و ماهیت غیر از وجود. دلیل او اخص از این مدعاست. دلیل او اثبات میکند که ماهیتی که در ذهن است غیر از وجودی است که در خارج است. عارف میگوید به مقداری که دلیل شما دلالت دارد ما میپذیریم و ضرر هم ندارد، اون مقداری که ما اثبات میکنیم شما نتوانید نفی کنید. ما میگوییم ماهیت عین ما تحققت فهی عین الوجود، در خارج عین وجود خارجی است، در ذهن عین وجود ذهنی است. و شما خواستید بگویید به این که ما ماهیت را در ذهن تصور میکنیم، در وجود او شک میکنیم، پس ماهیت غیر از وجود است. اگر این دلیلتون را تحلیل کنید نتیجهش این میشود که ما ماهیت را در ذهن تصور کردیم، یعنی ماهیت در ذهن ما وجود دارد و در وجود خارجی او شک میکنیم. نتیجه دلیلتون این است که ماهیتی که در ذهن است و با عین وجود ذهنی متحد است و عین الوجود العلمی است، این غیر از وجود خارجی است، این ضرری هم ندارد. و اگر مسئله آن است که در مقام حمله اولی وجود زاهد بر ماهیت است، یعنی مفهوم ها دوتان، این هم مورد قبول ماست. و اگر خواستید بگویید مرتبتن نقائزون منتفیه، در مرتبه ذات نه وجود راه دارد نه عدم، گرچه ماهیت یا موجود است یا معدوم، باز هم مورد قبول ماست. چیزی حکیم ارائه نداد که دلالت کند بر اینکه وجود و ماهیت در اون موطنی که ماهیت موجود است غیر همان. اگر در موطن خارج است که وجود عین ماهیت است، در موطن ذهن است وجود عین ذهن است. وقتی اون دلیل خودشون را، یعنی دلیل قیصری دلیل عرفا را بیان کرد و یعنی با زبان حکمت حرف خود را تثبیت کرد و دلیل حکما را هم نقل کرد و نقد کرد، اونگاه به نتیجه گیری پرداخت، فرمود والحق این است که وجود متطور است به اتباری، گاهی به صورت عینی در می آید گاهی به صورت علمی، با هر صفتی که متطور شده است با او متحد خواهد شد، اون صفت غیر از طور وجود و ظهور وجود چیزی دیگر نیست و ظهور وجود هم عین الوجود است. اونگاه برای این اشیا پنج نشأه و پنج مرتبه ذکر می کند. وقتی این نشأات خمسه را ذکر کرده است، یه بحثی درباره نشأه خامسه مطرح می کند. قهرن بحثی که در این جلسه مطرح است در دو مقام خواهد بود، یکی تبیین نشأات خمسه وجود، یکی هم درباره اون نشأه خامسه. نشأات خمسه این است که وقتی وجود به یک صفت متطور شد، در حضرت علمیه وجود عینی پیدا میکند، علمی پیدا میکند، بعد در مقام خارج به وجود عقلی موجود میشود، از وجود عقلی تنزل کرده به وجود مثالی موجود میشود، از وجود مثالی تنزل کرده به وجود حسی موجود میشود. اینها نشأات چارگانه اشیاست. بعد فرمودن بینکه همین وجودی که به صفتی متطور شده است، گاهی در حضرت علمیه وجود علمی پیدا میکند، گاهی در عالم عقول، گاهی در عالم مثال، گاهی در عالم حس یافت میشود، همونها در صفحه نفس یافت میشوند به نام وجود علمی به صورت ذهنی. این میشه میشود نشأه خامسه. وقت مقام ثانی رو از این نشأه خامسه آغاز میکنن که ما چگونه به اشیاء علم داریم. در این مقام ثانی بحث یک مطلب این است که انسان چجور میفهمد، یک مطلب این است که انسان چقدر میفهمد. پس دو مطلب در مقام ثانی است و این مطالب یاد شده مربوط به مقام اول است. در مقام اول میفرمان به این که وقتی حکیم پذیرفت که ماهیت معدوم نیست و پذیرفت که بین وجود عدم هم نیست بلکه ماهیت موجود است، یعنی هر جا که ماهیت بر خودش صادق است و شی بر او منطبق است او موجود است، باید بپذیرد که بین وجود و عدم شکافی نیست که وجود زائد بر ماهیت باشد، یکی عارض به دیگری معروض. البته مفهوما غیر همان، اما مصداق یک واقعیت است. مصداق به نحو مساوقت عین هم است، نه به نحو مجاورت، یعنی همونجا که وجود صادق است همونجا ماهیت صادق است. ماهیت جز ظهور هستی چیز دیگر نیست، شجر جز ظهور هستی چیز دیگر نیست، حجر جز ظهور هستی چیز دیگر نیست. اونگاه میفرمان به این که در مقام اول که وجود که حق است، وقتی تجلی کرد به یک صفتی، به اون صفت متعین میشود، و اگر تجلی کرد به صفتی دیگر، به اون صفتی دیگر متعین میشود، و این دو وجود به وسیله اون دو تعین از یکدیگر ممتازن. پس خود عامل وحدت است به خود عامل کثرت و این تعین ها هستند که باعث امتیازن. وقتی این مطلب را بیان کردن، اونگاه میفرمان به این که این وجودی که به یک صفت متعین شد به اصطلاح حکیم ماهیت نام دارد، به اصطلاح عارف عین ثابت نام دارد. از عین ثابت تنزل می کند به وجود عقلی و ثم مثالی و ثم حسی، بعد در وجود نفس یافت می شود به نام وجود علمی که تلیعه مقام ثانی است. اونگاه می فرمان به این که این درجات هرچه به اون مبدع فیض نزدیکتر باشد قویتر است و هرچه دورتر باشد ضعیفتر، که تشکیک در مظاهر هستی است نه اصل هستی، و ملاک تشکیک هم قرب و بعد اون مبدع هستی است نه عامل و علتهای دیگر. این معنا را که بیان کردم می فرمان به این که پس هر چیزی که ماهیت نامیده می شود جز ظهور هستی چیز دیگر نیست، و ظهور وجود هم عین وجود است. وقتی هم که در ذهن ما یافت می شود، این ذهن ما از خود نمی سازد. از اینجا شروع میکند به مقام ثانی بحث. در مقام ثانی بحث که دو مطلب اساسی مطرح است، مطلب اول این است که انسان چیجور اشیا را میفهمد، شناخت چیجور است. مطلب دوم این است که چقدر میشناسد. اما مطلب اول که شناخت چیست، چیجور میشناسد، معتزله همواره فکرشون گسیخته از خدای سبحان است، افقی میاندیشند رو اساس تفویض، برای اینکه وقتی شی را در حدوث محتاج به حق دانستن نه در بقا، اونچه که در نشأه امکان به نام اثر و تأثیر و تأثر پیدا می شود یه سیر افقی است، دیگر به خدا ارتباط ندارد. لذا میگویند مقدمتین علت تامه و مولد نتیجه. همونطوری که کارهای خارجی علت تولیدی است، کارهای فکری هم علت تولیدی است. یعنی همونطوری که انسان مستقلن کار میکند و شجر مستقلن میوه میدهد و آب مستقلن رفع آتش میکند، مقدمتین هم مستقلن نتیجه تولید میکنند. یه سیر افقی است که منقطع از ارتباط به حق است. دیگران مثل اشاعره اینها میگویند به این که همه کارها را خدای سبحان بلا واسطه انجام میدهد و این امور فقط به عنوان جری عادت است، نه اینکه حلقه از حلقات نظام علی باشند. اگر انسان بعد از نوشیدن آب سیر میشود یا بعد از تناول غذا سیر میشود، مطعم و ساقی مستقیما خدای سبحان است، ولی عادت بر این جاری شده است که انسان بعد از نوشیدن آب سیر بشود یا بعد از خوردن غذا سیر بشود. این هم عادت الله جرت است که در کل نظام هست. مسائل مقدمتین و نتیجه هم از این قاعده کلی مستثنا نیستند. عادت خدا بر این جاری شد که به دنبال این دو مقدمه اون نتیجه معین قرار بگیرد، وگرنه پیوند ضروری بین مقدمه تند و نتیجه نیست. پس معتزله با افراد سخن گفتن و اشاعره با تفرید. حکمای متعله همونطوری که در سایر موارد اشیا را علل معده دانستن و مبدع راستین فیض را خدای سبحان، در مسائل اندیشم هم این چنین نظر میدهن که مقدمه تند علت معدن و ترتب نتیجه بر مقدمتین روی فیض اون معلم حقیقی است که و علم الانسان ما لم یعلم. اونگاه به دنباله این بحث که مقدمات علل معده است و معلم راستین خدای سبحان است، بحث مطرح می شود که چی جور خدای سبحان به انسان علم می دهد و چی جور انسان عالم می شود. هنوز به اون مطلب ثانی نرسیدیم که چقدر انسان علم میفهمد، چقدر به کنه اشیا راه پیدا میکند. بحث در این است که چجور عالم میشود. اینجاست که حکمای متعله با هم اختلاف دارن. مشابه اون اختلافی که در دیدن با چشم هست، در دیدن با قلبم هست. همونطوری که در رؤیت با بصر بعضی برانن که صورت اون مرئی در مردمک چشم منطبع می شود و رؤیت عبارت از انطباع صورت مرئی است در باصره، و بعضی برانند که شعاعی از چشم خارج می شود به اون مرعی میتابد و از اون زاویه عطف شی دیده میشود وگرنه چیزی در مردمک چشم نیست. در مسئله رؤیت با قلبم این چنین میگوید، میگوین وقتی انسان عالم میشود صورتی از اون موجوداتی که در حضرت علمیه هستند، زلی از اونها در نفس انسان منعکس می شود، منتبع می شود و نفس منفعل می شود. علم میشه کیف نفسانی یا انفعال نفس مانند آن. مبدأ متعالی صورتی را افاضه می کند و این صورت منتبع در نفس است که از بالا نشأت گرفته است. گروهی میگویند رؤیت قلب و فهمیدن به این نیست که چیزی از بالا به قلب انسان بریزد و در قلب منتبع بشود، بلکه نوری از بالا بر آینه دل میتابد و این نور منعکس میشود به همون مخزن علم و در زاویه عطف انسان اون شی را میبیند. مثلا اگر کسی خواست حقیقت شجر را بفهمد، نوری از اون مبدأ فعال به قلب میتابد، این قلب که چون آینه شفاف است باعث انعطاف نور است، این نور بر میگردد به همون مخزن به حقیقت شجر. انسان حقیقت شجر را در این زاویه عطف میبیند، خیال میکند در صفحه نفس او شجر موجود است، لذا از صورت علمی شجر به عنوان وجود ذهنی یاد میکند، میگوید موجودی است که در ذهن است و احیانا سخن از اتحاد عالم و علم است و امثال زاده. مرحوم آخون میفرمان به اینکه همونطوری که در مسئله رؤیت با چشم نه سخن از انتباه هست، نه سخن از خروج شعاع، بلکه نفس می آفریند، در مسئله علم و اندیشیدن هم این چنین است، نه صورتی در نفس منتبع می شود و نه نوری می تابد بر آینه دل و از آینه دل منعطف می شود به اون موجود حقیقی و در زاویه عطف اندیشه و علم محقق می شود، بلکه رو اساس حرکت جوهری این نفس بالا می رود. وقتی که بالا رفت با اون مبدأ نور و کانون علم متحد می شود و همون جا می نگرد. بنابراین نه سخن از انتباع است و نه سخن از خروج شعاع. البته این سخن مرحوم آخون مال اون انسان‌های متکامل و انسان‌هایی که تقریباً بسیار از راه‌ها را طی کردن، لذا بین کسی که در اوائل علم و اندیشه است با کسی که در اواخر علم و اندیشه است فرق می‌گذارند. یکی علم در بعضی از مراتب علم را به عنوان حال می‌دانند و کیف نفسانی می‌دانند، گاهی وقتی ملکه شد به عنوان اتحاد عالم و معلوم می‌دانند و به عنوان فناء عالم در عقل فعال می‌دانند و امثال ذلک. در اینجا پس راه شناخت را بالقول اجمالی این چنین بیان کردن که انسان با اون معلم حقیقی مرتبط خواهد شد، یعنی در زمین علم نیست که انسان به این فکر باشد که من مقدمت این ترتیب میدن به نتیجه میرسم، این چنین نیست و عادت خدا هم این چنین نیست که گزاف و گتره باشد و نظم طبیعی بین مقدمه و نتیجه نباشد، این چنین نیست. معلم حقیقی خدای سبحان است که و علم الانسان ما لم یعلم، و راه تعلیم هم این است که این موجود به معلم نزدیکتر بشود، هرچه به معلم نزدیکتر شد بهتر میفهمد، هرچه دورتر شد کمرنگتر میفهمد. اگر چنون چه در اثر صفای ضمیر فقط قابل محض بود خوب میفهمد، و اگر در اثر آمیختگی عقل با وهم نظیر خلط و عملا صالحا و آخر سیئا اندیشید، فکرش مشروب با مغالطات است و بد می فهمد. اونگاه اونها که فکرشون مشروب به وهم است که خب یقیناً به کنه اشیا نمی رسند، اینجا نوبت اون امر ثانی مقام دوم بحث است. اونها که فکرشون با وهم مشوب است که یقینا نمیفهمند، کنها رو درک نمی کنند. اونها که آینه جانشون شفاف نیست، اونها به کنه اشیا نمی رسند، در اونها سخنی نیست. اما سخن در آن است که اونهایی که آینه جانشون شفاف است، معصوم محضن، آیا اونها هم به کنه اشیا راه دارن یا ندارن؟ پس دیگران اگر عقلشون عقل مشوب باشد، به مقدار مشوبیت از درک اشیا محرومن و به مقدار اینکه شفاف است و مشوب نیست به اشیا میرسن. اما اونها که قلبشون منور هست و عقلشون مشوب نیست، حتی به مقام فنا رسیده اند، آیا اونها هم به کنه اشیا راه دارن یا راه ندارن؟ درباره اونها هم میفرماد به اینکه اونها هم نمیتوانند به کنه اشیا علی ما و علیه برسن. چرا؟ برای اینکه اینها گرچه به جایی رسیدن که فانی شدن، گرچه خود را نمی بینن، اما بالاخره معنای فنایی نیست که این شی معدوم شد و هیچ شد و دیگری می بینه، چون فنایی که به معنای زوال و نقص باشد که کمال نیست و انسان نمی کوشد که فانی بشود یعنی نابود بشود. انسان می کوشد که این تعین را نبیند، نه تعین را از بین ببرد، می کوشد که خود را نبیند. پس وقتی به مقام فنا رسید خود را نمی بیند، نه خود نیست، پس خود هست. و چون ذاتش و هستی او وعایی از اوئیه هست که این نازل غروب اوئیه فخیروها اوئاها، چون این شخص به مقام فنا رسید از شرح صدر بیشتری برخوردار است. قلب او وسیع است، وسیع تر از دیگر قلوب است، اما بالاخره ظرفی است محدود و او گرچه خود را نمی بیند ولی با ظرف خود از اون دریای بیکران آب می گیرد، پس به اندازه خود آب می گیرد نه به اندازه اون دریا. اگر هم کسی به مقام فنا رسید با کنه اشیا را درک نمی کند. ممکن است اشیایی که ما دون او هستند مدرک او باشند، اما اشیایی که ما فوق او هستند و ذات اقدس اله که فوق جمعی است هرگز به کنه اون اشیا پی نمی برد. چرا؟ برای اینکه خود این ظرف، ظرفیت او حجاب اوست. گرچه او به این ظرف نگاهی نمی کند، به مقام فنا رسید، جز ذات اقدس اله چیزی را نمی بیند، اما بالاخره این ظرف است که می بیند، این ظرف است که می فهمد، این ظرف به اندازه خود می فهمد. این همون حرف بلند مرحوم آخوند در جلد اول اسفار که فرمود اگر کسی هم به مقام فنا رسید باز به کنه اشیا راه ندارد، برای آن است که مقام فنا رسیدن نه یعنی نابود شدن، وگرنه اون نقص است. مقام فنا رسیدن یعنی به خود توجه نداشتن، واقعا خود را نبیند و واقعا خدا را ببیند. اما بالاخره او یک موجودی است، یک ظرفی است که دارد خدا را میبیند، گرچه به نور حق میبیند، سیرش در مسائل علمی بالحق فالخلق است، در صحبت حق است، در کسوت حق است، بالحق فالخلق سفر میکند. اما این سالکی که بالحق سفر میکند وعای از اوئیه محدود است، بنابراین این وعا خود حجاب است، هرگز نمیتواند عمق دریا را درک کند. همین حرف را صاحب فتوحات به اون صورت بیان کرده است که ولست ادرک من شیئن حقیقته و کیف ادرکه و انتمو فیه. این که میگوید من به عمق اشیا پی نمیبرم، اون یک راه دیگری نشون میدهد. یعنی تاکنون مراجعه فرمودید ما در خلال بحث احیانا احتمال دادیم که انسانی که مقام فنا رسیده است به اشیایی که ما دون اوست پی میبرد، اما به ما فوق پی نمیبرد. این بزرگوار میگوید انسان کنه هیچ چیز را نمیفهمد. چرا؟ چون هر شیئی متقوم به ذات اقدس اله است، همونطوری که در مسائل ماهوی جنس و فصل مقوم نوعن، در مسائل وجودی وجود ذات اقدس اله مقوم هر شیء است و هر شیء ظهور همون حقیقت نامحدود است، و اگر کسی بخواهد هر شیء را بفهمد باید مقومش را بشناسد، چون ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها، و اگر سبب قابل شناخت نیست پس هیچ چیز قابل شناخت نیست. این هیچ چیزی که میگن قابل شناخت نیست، یعنی اونطوری که الله اشیاء را میشناسد اونطور احدی اشیاء را نمیشناسد، وگرنه مادون اون قابل شناخت است. این خلاصه مقام ثانی. یعنی این موجود نابود شد یا تعین را ندید؟ اگر چرا؟ یعنی فیض منبسط که کما هو علی ما هو علی سر جاش محفوظ است. حالا زید زحمت کشید و نابود شد، چون قبل از زید و ما از زید و بعد از زید فیض منبسط علی ما هو علی هست، و معنای و فنا این باشد که زید زحمت بکشد که نابود محض بشود. همون پس معلوم می شود که زید که فنا می رسد خود را نمی بیند، نه اینکه نابود محض می شود. فیض منبسط قبل از زید، ما از زید، بعد از زید، در همه حالات هست. و انسان متکامل تلاش و کوشش می کند، اهل سیر و سلوک هست که به مقام فنا برسد، یعنی نابود بشود. نه، یعنی کل فیض را میبیند. تعین مشهود نیست. اون کان سرابا یعنی اون چی که شما کوه میپنداشتید اون نبود، چیز دیگر بود، یعنی ظهور چیز دیگر بود، شما جبل میپنداشتید. اینجور است. اون سراب است. به انسان که وقتی که سراب رفت، وقتی که به دنبال سراب که آب نمای کاذب از حرکت رفت، که مرتع نصیبش می شود، سبزه نصیبش می شود، او به خیال آب آمد، میاد آب نیست، چیزی دیگر است. لذا فرمود اعمالهم که سراب بقیعه که یحسبه الظمآن ماء فاذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده. اون مهم است، اون لم یجد که چیزی نیست. انسان که میگوید عالم سراب است، نه یعنی همون لم یجده شیئا، بلکه در کنارش و وجد الله عنده ووفا حسابه مهم است. انسان فسیرت الجبال فکانت سرابا. خب اگر کسی به دنبال یه واقعیتی باشد، میگوید اون واقعیت حالا آب نبود، این مرتع سرسبزی موجود خارجی است، اما اون عطشان است که به دنبال آب میگردد، طلبش محدود است. وقتی که به دنبال آب رفت، سراب او را فریب داد، این که آمد آبی ندید و ناامید شد. اما اگر کسی به دنبال کمال بهتری میگردد، میگوید حالا آب نبود، بهتر از آب نصیب ما شده است. این که سیرت الجبال فکانت سرابا، یعنی معلوم میشود که کوه نبود، چیزی دیگر بود. لذا در آیه سوره نور فرمود که مثل الذین کفروا اعمالهم که سراب بقیعه، که در قیعه و قاعه سفسف چشمنداز وسیعی خواهد داشت. این خیال میکند آب است، بعد همه سراب را آب میبینن ولی ترتیب اثر نمیدن، اما زمان و عطشان است که ترتیب اثر میدهد، با تلاش هم به سراغ او میرود. که سراب بقیه یحسبه الظمآن ماء فاذا جاءه لم یجده شیئا، اما همین یا مطلب دیگری هم در کنارش هست، و وجد الله عنده، اونجا خدا را میبینه. بنابراین اگر انسان به دنبال اشیا رفت و سراب بودن اشیا معلوم شد، این مهم نیست، عمده اون و وجد الله عنده است که اون مهم است. یک انسان عرض و سما را اول عرض و سما میبیند، بعد میفهمد که اینها یک واقعیت دیگری باید داشته باشند، به سراغشون میرود، میبیند عرض و سما سراب است و چیزی دیگر حق است. بنابراین خودش را هم سراب میداند، دیگر خود را نمیبیند، چیزی دیگر را میبیند. نه اینکه انسان به مقام فنا میرسد، یعنی نابود میشود. خب نابودی و زوال نقص است، در حالی که فنا جزء عالی ترین مقامات نه تعین حقیقت است، منتها حقیقت او مجاز است، بعضی حقیقت بودن اونها مجاز است. اینجور
کیفیت شناخت بنابراین مبنا با کیفیت شناخت مرحوم آخوند تحلیلن چه فرقی میکنه؟
حالا ایشون مفصلن وارد نشدن به همون حرف مرحوم آخوند در میاد، برای اینکه مرحوم آخوند هم قائل است به اینکه انسان اشیا را از راه انتباع یا خروج شو و امثال دارک نمیشناسد، نفس ایجاد میکند، منتها اینکه میفرمان نفس ایجاد میکند مار اون اواخر مرتبه است، اوائل میفرمان به اینکه اون معلم قدسی دست انسان رو میگیرد بالا میبرد رو حرکت جوهری، بعد کم کم با خود معلم انسان وقتی که اونس گرفت خود عامل علم میشود. اوائل از دور ارتباط برقرار میکند، اواخر متصرف میشد و اواخر خود میسازد. لذا گاهی دارن به این که نفس مصدر است، گاهی دارن نفس مظهر است، گاهی دارن علم حال انفعال است، گاهی دارن کیف نفسانی است، گاهی هم میفرمون علم وجود نحوه وجود است و سخن از اتحاد آله و معلوم است. این سخن از اتحاد آله و معلوم ما رو وقتی است که ملکه شد، سخن از این که نفس خلاق صبر است اون وقتی است که با عقل فعال ارتباط پیدا کرد، وگرنه در تلیعه امر حال است. لذا گاهی هست گاهی نیست، اعتباری هم به این علوم نیست، گاهی هم ممکن است لکه لا یعلم بعد علم شیء.
این انگیزه این که این آقایان ماهیات را در متن زاد بردن، مرحوم آخوند با توجه به همین کلام و علم حق تعالی را چند بار به اشیاء معتقد بودن و ماهیات را در متن زاد نبردن، این ماهیات رو در متن ذات بردن
توالی
فاسدی نداره،
چون ماهیت غیر از ظهور وجود چیز دیگر نیست.
اگر وجود خاص است،
بله وجود خاص است،
ماهیت شجر با ماهیت حجر اگر دوتاشون بره توی متن ذات، یا باید تعین برطرف بشه،
تعین برطرف میشه،
تعین برطرف بشه دیگه، ماهیت نمیدونیم بگیم این دوتا ماهیت در اونجا هست،
بله
همه ماهیت اونجا جدای از هم اونجا هستن.
نه او رو در مقام سوم گفتن، یعنی در اعیان ثابت گفتن، بله او رو مراد فرمی. یک بحث در علم ذات به ذات است که علم اول است، یک بحث در علم ذات به ما عداست در متن ذات که علم اجمالی عین تفصیلی است، اون رو هم در صفحه 7 بیان کردن. یک بحث در علم تفصیلی واجب به ما عداست که فرمودن این علم تفصیلی با اعیان ثابت توجیه می شود، نه با عقل اولی که تالیس ملتی گفت است. اونگاه علم واجب به اعیان ثابت عین ذات است، علم واجب به اشیاء خارجی به اعیان ثابت است. این که در اعیان ثابت تصریح کردن فسبحان الذی لا یعزو عن علمه شیء فی الارض فلا فی السما در صفحه 19، بس در پایان تنبیه اول یعنی در صفحه 20 فرمودن به این که به عین العلم ذاتی یعلم تلک الاعیان لا به علم آخر کما توهم من جعل علمه بهی بل علمه بالعالم عین العقل الاول ناظر بین علم سوم است. پس یک علم اول است که علم ذات به ذات است، عین ذات است. یک علم دوم است که علم ذات به ما عداست که اون هم عین ذات است، اونو در صفحه 7 بیان کردن رو قاعده بسیط الحقیقه، فرمودن به همون علمی که اشیا را میداند با همون علم با همون علمی که ذات را میداند اشیا را میداند، که در صفحه 7 تر بودن بهوه یدرکو حقائق الاشیا به ما یدرکو حقیقت ذاتهی لا به امر آخره کل عقل الاول و غیرهی. چرا؟ لأن تلک الحقائق ایزن این ذاتهی حقیقتن و این کانت غیرها تعینن، که می شود رو قاعده بسیط حقیقه کل اشیا.
رابطه این علم دوم با علم سوم چجور میشه؟
اون رابطه فیض اقدس با مفیض دیگه، این اقدس از فیض کسر، اقدس از کسرت است.
در معلوم سوم، در علم سوم که این اعیان هست و بر علمی هستی، اینا در این درس گذشته فرمودن که باید مسبوق به علم باشد که
بون علم
فرمودن در متن ذات باید بره،
بله
اگر مایه در متن ذات رفت
این علم سوم به اون علم دوم مسبوق است.
بله همینه.
بله رو بسید الحقیقه. چرا؟ برای اینکه اگر ماهیات ظهور وجود است نبیگانه، وجودات متعینه در وجودات مطلق لفن حضور دارن رو قاعده بسید الحقیقه.
لفن اگر باشد دیگه نمیشه که، یعنی تمیزی برای حق تعالی دیگه در اون مرتبه دیگه تمیز نخواهد بود، نقص نیست این؟
نه، یعنی اون میز نقص آور است، یعنی حدود نقص آور است، این حدود نیست. این که فرمود لعن تلک الذات عین تلک الحقائق وجودن و این کانت غیرها تعینن، هم اون دو قضیه وسیط حقیقت کل الاشیاء ولیس به شیء منها رو تعبیر میکنن. پس سخن از این نیست که علم تفصیلی واجب به ما ادا به عقل اول باشد. علم تفصیلی واجب به ما ادا به این صور علمیه است به نام اعیان ثابته، و واجب تعالی به این اعیان ثابته به ذات علم دارد. یعنی همه این صور علمیه به اعیان ثابته منتهی می شود، اعیان ثابته به ذات منتهی می شود، زیرا این اعیان ثابته ظهورات وجودن اولا و غیر از وجود چیز دیگر نیست، و ظهورات وجود حقیقتا عین وجودن و این کانت غیرها تعینن. پس تعینات به نقصانات حذف می شود، اصل اون بسیط الحقیقه می ماند.
اگر این ماهیات غیر وجودات خاصه نباشن و در علم دوم لفن در اونجا وجود داشته باشن چه اشکال پیش میاد؟ آخه ایشان میخواد از این کارشون نتیجه بگیرن که ماهیات عین وجودات خاصه هستن.
بله
اگر این حرف رو هم نگیم با همین بیانی که میفرمایید مرحوم آقا همین نمیفرمان دیگه.
بله
بیان بدون این که ماهیات عین وجودات خاصه باشن مثلا حل است.
ما دو چیز نخواهیم داشت، یکی وجودی که ماهیت، برای اینکه ادله زیادی وجود بر ماهیت هیچ کدوم گویا نبود. حکیم پذیرفت که ماهیت معدوم نیست، پذیرفت که ماهیت بین وجود عدم هم نیست، قبول کرد که ماهیت موجود است، منتها مدعی است که وجود زائد بر اوست، نتوانست اثبات کنه. پس ماهیت می شود ظهور الوجود. لذا بهترین تعبیر، تعبیر مرحوم آخوند است در جلد دوم اسفار در بحث ماهیت، اونجا که فقط ماهیت حکایت الوجود است، یعنی ظهور وجود است، چیز دیگر نیست. مفهومن البته غیر همان، مصداقن عین همان.
ماهیت موجود است.
بله
نمیگد ماهیت موجود است و وجود عارض بر ماهیت.
خب اگر نگفتن یا باید معدوم باشد،
قائل به اصالت
نه، یا باید معدوم باشد، یا باید بین وجود عدم باشد، یا موجود.
نه موجود نه موجود.
نه در مقام ذات میخوام بگن، یعنی حمله اول این چین است و الا واسطه بین وجود عدم را که کسی نپذیرفت. ماهیت یا باید معدوم باشد، یا باید بین وجود عدم باشد، یا باید موجود. اون دو قسم که باطل است. این که موجود هست، اگر گفتیم بالعرض موجود است، یعنی باید ثابت کنیم که زائد بر وجود است و غیر وجود است، تا بگوییم که وجود موجود است به ذات، ماهیت موجود است بالعرض. اینجاست که باید حکیم برهان قائم کند که وجود زائد بر ماهیت است. وقتی ما به سراغ برهانش رفتیم، دیدیم نتیجهش اخص، دلیلش اخص از مدعا است. اگر او بخواهد ادعا کند که ماهیتی که در ذهن وجود است گرچه عین وجود ذهنی است اما غیر از وجود خارجی است، این از محل بحث خارج شدن است. اگر میخواد بگوید به این که ماهیتی که در ذهن است غیر از وجود مطلق است، برهان او گویا نیست.
سنخ ماهیت،
سنخ ماهیت یعنی مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت است، این مهم نیست. نه پذیرفتنش برای عارف سخت است، نه اثباتش به حال حکیم سودمند است.
مفهومی که حاکی است بالاخره.
بله مفهوم ها غیر همه.
ماهیت به حمد شایه حد الوجود و حد الوجودم امر عدمی.
نه این اول مدعا است. یا ماهیت باید معدوم باشد، یا بین وجود عدم باشد، یا موجود.
حده مثل نقطه. نقطه چیه؟
نقطه در خارج حقیقتا معدوم است.
ماهیت معدوم.
نه در حالی که ماهیت صورت علمیه است.
مگر ماهیت حد الوجود
نیست؟ آخه اون رو همون مبنایی که گفتن حد الوجود رو بر او حمل کردن. ما میگوییم ماهیت ظهور الوجود است. چرا حد الوجود؟ همون تعبیر خود مرحوم آخوند در جلد دوم اسفار. در قبال وجود نیست، ظهور شی است، ظهور شی غیر از شی نیست. همون تعبیر لطیفی که در جلد دوم اسفار در بحث ماهیت دارن که ماهیت حکایت الوجود است.
ظهور وجود، وجود حکایت
بعد دیگه
اگر وجود دیگه ماهیه
هر جا ظهور الوجود وجود است دیگه. ظهور الوجود مفهوما ممکن است غیر از وجود باشد، ولی مستاقا عین الوجود است. نه ماهیت همین ظهور الوجود است. ماهیت عبارت از ظهور الوجود است.
ماهیت عبارت از ظهور الوجود است.
بله بله. نه اون چرا که ماهیت نام دارد به نام شجر غیر از ظهور هستی چیز دیگر هست. خیلی خوب، پس به جای این که ما بگوییم ماهیت حد الوجود است، میگوییم ظهور الوجود است.
اگر ظهور الوجود دیگه ماهیت نیست.
چرا؟ نه، رو همون بحثایی که تاکنون حکیم طی کرده است ما ماهیت را حد وجود میدانیم نه ظهور وجود. و اما اون بحثی که حکیم متعله دارد و عارف دارد، ماهیت ظهور الوجود است. به ظهور و شیء این شیء این شیء بله.
ظهور الوجود وجودان، وقتی میتونیم بگیم ظهور الوجود که وجود وجود ماهیته.
نه دیگه مرازی فرمایید در این حمله ها ما حمل اولی را با حمل شایع از هم جدا باید بکنیم.
یعنی
خیلی خوب، پس اگر حمل شایع بحث است، ماهیت را حکیم قبول دارد به حمل شایع موجود است، اختلاف ندارد. بله دیگه ماهیت
قبول نداره.
چرا دیگه قبول دارن دیگه ماهیت
بطلان سرمدید ماهیت
یه ذاتن ذاتن. اگر ظهور نکنند، اگر با وجود ظهور نکند، بله اون از باطل است.
نه همون وجود ظهور هم خود وجوده، یعنی ماهیت برای ماهیت هیچ سهمیشون غایب
لول از ظهور. بله اما اینجا ظهور دیگه، حکایت وجود است.
چی دارم؟ حکایت وجود که فرمودید برای کسی که از
الان همه ما با این ماهیت داریم حرف میزنیم.
باشه، حکایت وجود برای کسی است که از دور چون به وجود نمیرسه یه شبهی میبینه که این مثلا یه شبهی میفرسته به نفسی میشه حکایت. مثل اینکه ما بحث بکنیم به این که مثلا یه موجودی رو از دور میبینیم، بعد بحث کنیم این شبه آیا اصالتا موجود هست؟
نه این میشه سفسطه. این رو که نمیفرمان، که میفرمان به این که ضعیف میبینیم. فرق است بین قول و شبه و که در وجود ذهنی مطرح است و شبهی که مرحوم آخون در مسئله علم قائل است. ما عین واقعی رو میبینیم. بله خب، حکایت
که به تعبیر شما دستی از دور بر آتش داره یه مفهومی گیرش میاد به نام ماهیت.
خب این بالاخره همون را میبیند. اگر از دور ببیند ظهور کمرنگ است، از نزدیک ببیند ظهور بیشتر. نه اینکه ظهور نباشد، چیز دیگر باشد.
تعلیم نشده که میفرماید از یک طرف این ماهیت ظهور الوجوده و ظهور الوجود هم وجوده. بعد میفرماید ماهیت،
آخر ماهیت را عارف همون ظهور وجود میداند. نه منظور این که ماهیت یعنی الا همین دیگه. بله اصلا عارف غیر از این حرفی ندارد که. نه میفهمم به این که حکیم قبول دارد سه مطلب را قبول دارد، در مطلب چهارم بین حکیم و عارف اختلاف است. میگوید بین که ماهیاتی که ما در علوم با اونها سر و کار داریم الان هر حرفی میزنیم در حریم ماهیت است. اگرم با مفهومات معنوسی مفهومات را از ماهیات میگیریم، حکی عارف و حکیم میگوید شما قبول دارید که این که شما الان میگوید از شجر و کذا و اصولا با صور علمی کار دارید، این ماهیت معدوم نیست. یک، حالا ما قدم به قدم میریم. یک، بین وجود و عدم هم که واسطه نیست گرچه معتزلی بران است. دو، پس این ماهیت موجودت. اختلاف در مطلب چهارم است که آیا این ماهیتی که موجود است عین الوجود است یا وجود زائد بر ماهیت است. حکیم میگوید وجود زائد بر ماهیت است، براهین اقامه میکند. یکی از براهین است که بر انفکاک منه و تعقلی. عارف میگوید بین که این برهان شما میگوید که این ماهیتی که ما در ذهن داریم این غیر از وجود خارجی است. لأن المعلومه غیر المعلوم، غیر المعلومه غیر المعلوم، یا غیر المشکوکه غیر المشکوک. و مدعای شما این است که ماهیت غیر از وجود مطلق است. دلیل شما این است که ماهیتی که در ذهن عین وجود ذهنی است این غیر از وجود خارجی است. و این دلیل ثابت نمی کند که ماهیت غیر از الوجود مطلق است. ما مدعی هستیم که ماهیت ظهور الوجود است، در خارج عین الوجود است که شما قبول دارید.
در خارج شک در وجود است، شک در ماهیتش هم دارن؟
نه، این ماهیتی که در ذهن ماست.
میگم اگر ما شک در وجود داریم، شک در ماهیت.
نه، ماهیت در ذهن ماست. میگویم این ماهیتی که در ذهن ماست شک داریم که آیا در خارج موجود است یا نه. نتیجه این برهان این است که ماهیتی که در ذهن موجود است غیر از وجود خارجی است. درستم است، اما ثابت نمی کند که الماهیتو غیر الوجود مطلقا. در همین الان که در دست ذهن قرار دارد، ماهیتی که در ذهن است عین الوجود ذهنی است. همون دقیق نبود. عارف میگوید شما که وقتی دقیق باشید میبینید بین که دلیلتون میگوید که وجود ماهیتی که در ذهن است وجود خارجی او غیر از او.
پس ماهیتی که موجود در خارج غیر ماهیتی موجود در ذهن؟
نه، ماهیتی که در ذهن است غیر از وجود خارجی است. وگرنه ماهیت در خارج عین الخارج است، ماهیت در ذهن عین وجود ذهنی است. بمانند
رابطه بین ماهیت ذهنی و ماهیت خارجی چیه؟
اون ماهیت چون یک امر کلی است،
یک
در دو لباس.
اگر من یقین به ماهیت دارم،
در دو لباس وجود پیدا میکند. در دو لباس، گاهی با وجود ذهنی متحد است، گاهی با وجود خارجی متحد است.
این حکیم همینه میگه دیگه، این همین حرف
مرحوم، یعنی بعد از تنبه میگوین. وگرنه خب پس وجود غیر از ماهیت نیست.
چرا وجود غیر از مفهوم اون میگه که ان الوجود حمل ماهیت تصورا و تداویتا. این الان همین بیانی که میفرمایید این همین مطلب راست باشه.
بله، غرض اینه که وجود در هر جا که هست عارض بر ماهیت نیست. وجود هر ماهیت در هر موطن عین وجود است، غیر از ظهور وجود چیز دیگری نیست.
یعنی ماهیت در پرتو وجود ذهنی است، همون ماهیت در پرتو وجود خارجی است.
بله، پس اگر مغایرتی هست به در حمله اولی مغایره همان.
بله، این ادعاش نیست.
در وجود در حمله
ماهیت همین میکنه.
نه، عمده در حمله شایع است. حمله شایع یعنی یک شیء خارجی، یک شیء حقیقی، چه در ذهن چه در خارج، همون شی که مصداق موجود است همون شی مصداق ماهیت است.
نه، اون شی مصداق ماهیت نیست، ماهیت در کنار اون
شی. آها، اینو برهان اثبات نکرده. عارف از حکیم اقرار گرفته که ماهیت معدوم نیست، بین وجود عدم هم نیست، موجود هست. آیا در جوار وجود است؟ اگر در جوار وجود باشد، از حد وجود کنار بگیرد، از این وجود بیفتد در حاشیه، در پیادروی وجود قرار بگیرد، میشه باطل محض. چون هر چه از وجود گذشت با عدم است. چرا؟ چون اصالت از آن وجود است. اگر کسی از مسیر وجود فاصله گرفت آمد در پیادرو افتاد، چون هر چه از این اصیل بیرون رفت میشود معدوم، بین وجود عدم که واسطه نیست. اگر شما به حق معتقدید که شجر موجود است، حجر موجود است، من علم به شجر دارم، حقیقتا شجر را فهمیدم، باید این شجر را در این صراط مستقیم وجود جستجو کنید. وجودم که بسیط است. حکیم اگر بیندیشد که مبانیش چیست، همین حرف عارف را دارد. منتها عارف حرف حکیم را بهتر از خود حکیم بیان بکند. خب اونها دورترن. حالا ملاحظه فرمودید که هر ما الان شجر رو فهمیدیم، واقعا شجر رو فهمیدیم یا نه؟
نه، نفهمیدیم واقعا.
نه، حالا مقام ثانی است که انسان بکن
وجود میگه ما شجر نمیفهمیم هرگز، ما وجود میفهمیم.
بله، آخه وجودات یه امتیازی هم با هم دارن دیگه.
گفتیم که امتیازشون به خود وجودات قبل از اون که ماهیت
من نه، یک امتیازی از راه موضوع دارن که به کثرت الموضوع قد تکثرا.
قبل از اون عرض می‌کنم، قبل از اینکه به کثرت موضوع برسیم، این موجودات
اون کثرت تشکیکی است. غرض اینه که ما شجر
هستند و ممتاز هم هستند احکام خاص خودشون.
بله، اون احکام وجود است، اما اینکه ما شجر می‌فهمیم، حجر می‌فهمیم.
نفهمید شما می‌فهمید
کسی که الان تشنه است به سراغ
وجود رو بررسی کردیم، هم اصلش و هم احکامش.
الان کسی که تشنه است به سراغ آب میرود یا نه؟
بله.
آب میفهمد یا نه؟
سراغ آب نیست. خیلی خوب. آب این به سراغ شجر نیست.
بسیار خوب. و کسی که سرما زده است به سراغ آتش میرود یا نه؟
رو.
پس نار رو میفهمد، آب رو میفهمد، خوب هم میفهمد، به سراغش هم میرود و نتیجه میگیره.
خب اگه برام باشه اینجوری باشه، عارف به یه کسی به عارف بگه که بعد شما این همه حرف میزنید بعد آخرش هم به یه وحدت شخصی میرسید، مقام تلفظ و تکلم همه این حرفا رو عارف هم میزنه.
بله.
وقتی میشینم بیاد میگه که یه واحد بیشتر.
بله. بنابراین ما واقعا آب رو میفهمیم، واقعا آتش رو میفهمیم، سراغ اونها میریم.
چرا این مصادره نیست؟ برای اینکه اگر وجود ماهیت عین وجود هست، وجود عین ماهیت هست، وجود هم که فهمیده نمیشه، مفهوم گیری میکنیم دیگه.
نه حالا اون مقام ثانی است که ما به کنه راه نداریم، ولی منظور اینه که ما واقعا الان آب رو نمیفهمیم، آتش نمیفهمیم، بالم حصولی
نمیفهمیم،
بالا میخوری که ببین
اگر وجود هست ماهیتی نیست.
نه حالا این حصولی بودنه، چون هر علم حضوری است، ما وقتی با خارج میسنجی میشود حصولی، وگرنه علم که حصولی نیست. این که میگوین علم یا حضوری است یا حصولی، یعنی علم را در حقیقت باید حضوری دانست و اگر سنجیدیم به خارج حصول در میاد، وگرنه علم غیر از حضور چیز دیگه نیست. علم یک وجود نورانی مجرد است که با نفس ارتباط دارد و نفس با اون مرتبط است. علم همواره حضوری است، منتها وقتی با خارج میسنجیم سخن از قیاس است و وجود ذهنی و علم حصولی. الان ما شجر را که میفهمیم واقعا شجر را میفهمیم، البته در بعضی موارد اشتباه میکنیم، در بعضی موارد اشتباه میکنیم که برای ما یک میزانی هم لازم است، اما بحث هم در این است که هر کی هر چه فهمید درست فهمید، اما بحث در این است که بشر میفهمد، یعنی سفسطه باطل است.
این اگر ماهیت نباشه خودم بارا فرمود، اگر ماهیت نباشه
ما بله
نمیفهمه دیگه، بشر نمیفهمه، مفهوم گیری میکنه.
بله
انتظام میکنه دیگه. بله. ماهیت نباشه
منظور اینه که ما بالاخره بشر با خارج رابطه دارد، واقعا میفهمد، البته بعضی موارد اشتباه میکند، اونجا که این زید اشتباه کرد امر اشتباه نمیکند، بالاخره یکی اشتباه است یکی دیگری حق. ما وقتی که آب را میفهمیم، آتشی میفهمیم، درختی میفهمیم، آسمان و زمین میفهمیم، به حق میفهمیم، آسمان میفهمیم، آب میفهمیم. خب پس اینها موجودند، شجر موجود است، آب موجود است، نه معدوم است، نه بین وجود عدم هست، بلکه موجود است. اینجا را عنایت بفرمایید که حرف عارف چیست، یعنی این سه مقطع را عارف لحظه به لحظه اقرار گرفت از حکیم، فرمود به این که ماهیت که معدوم نیست، بین وجود عدم هم که واسطه نیست، پس موجود است. شما میگویید همسایه وجود است یا عین وجود است؟ بگویید عین وجود است، چون وجود همسایه ندارد. چیزی که از وجود کنار افتاد، از این صراط مستقیمی که از مبارکتر و از شمشیر تیزتر است کنار افتاد، کنار افتادنش همان و بطلان همان، پس تو متن سراد است. یه قدری هم دقیق تر بشید، چون خود این وجود بسیط است، جز ندارد، حیث ندارد، نمیشود گفت یه حیثش این است یه حیثش اون. اگر چیزی در سراد وجود بود میشود عین وجود. بله خب فاصله خیلی است دیگه، بله اونا بله خب به اند مشایتن حقایق و تواگنت بهوله در یه زاهق و حالا مرازی فهمید این همه که در برابر قیصری و امثال قیصری خب مرحوم آخوندنا خضوع میکنن، ببینید کجا حرف در میاد. بله. یعنی اگر کوشش میکنن اینا رو بیارن تو دریای وجود، بعد بگن اگر اینجا آمد باید این وجود باشه، چرا؟ چون این بسیطه دیگر، جز ندارد، حیث ندارد که از اون حیث همسایه وجود باشد، لبه وجود باشد، حاشیه وجود باشد، خط مقدم وجود باشد، حد وجود باشد، این چیزی نیست. فرمود صاف سخن بگویید، یا هست یا نیست، اگر نیست که سفسطه است، اگر هست هستی بسیط است، اگر چیزی هست شد عین هستی.
عدم مضاف است. اینا حرفشان در حکمت متعالیه خصوص در کلمات مرحوم علامه و مرحوم قاخان
عدم مضاف
هم
بله، عدم مضاف هم که تحلیل می‌فرمایید به یک عدم و یک وجود برمیگردد، در حقیقت ملفق است. مثلا عدم مضاف، مثلا امار میگن عدم مضاف. خوب چه رو تحلیل میفرمایید، میبینید به این که یک ندیدن است، یک شأنیتی دیدن. هر جا سخن از عدم مضاف است، تلفیقی از وجود و عدم است، وگرنه ما عدم مضاف نداریم. اگر چیزی نیست نیست، و اگر هست هست، مازا بعد الحق الا الضلال.
فرق بین عدم و ذات و عدم مطلق، وجود مطلق و وجود مقید هست یا نیست؟
بله، وجود مقید بالاخره وجود است با ظهور خاص، که اون ظهور عین اون مرتبه است و مرتبه هم عین حقیقت است، بیگانه نیست. چون وجود بسیط است، اگر چیزی به وجود راه نداشت نخواهد داشت. اگر چیزی به وجود راه داشت، دیگر نمی شود گفت مهمان وجود است، همسایه وجود است، بلعرز هست، شبه هست، زل هست، امثال زالی. این تعارف است، باید گفت عین وجوده.
حقیقتا انتزاع میشه، چه تعارف باشه؟ عدم هست و حقیقتا هم از این مورد انتزاع میشه. همین دیگه، این واقعیت که بگیم هست به این معنا.
آخر عدم رو که نمیشه از وجود انتزاع کرد که مصحح. حالا ملاحظه فرمایید.
شجر رو نمیشه از این که وجود انتزاع کرد.
خب چون ظهور وجود است انتزاع
میکنه. نه، حد این نوع وجود چون حد شجر هست ما انتزاع میکنیم از اینجا.
حالا ملاحظه فرمایید، بلکه عبارت حل کنند مسئله رو. بسم الله الرحمن الرحیم. ولحق ما مر من ان الوجود، اون نسخه قبلی اینجا تصحیح شده بود که ما مر من ان الوجود وهو الحق، یک وهو الحقی هم تصحیح شد، چون اولین بحثی که در همین شرح فصوص بود صفحه 5 این بود که الفصل اول فی الوجود و انه هو الحق، اون نسخه قبلی اینجا این تصحیح شده بود والحق ما مر من ان الوجود وهو الحق یتجلا به صفت من الصفات، اونگاه فیتعین اون وجود به اون صفت و تمتاز اون صفت ان الوجود المتجلی به صفت اخرى، این صفت که یک ظهور خاص از وجود است از وجودی که متجلی به صفت دیگر است ممتاز می شود و خود به نوع به خود حقیقت می شود. فتسیر و حقیقت ما من الحقائق الاسمائیه، چون عارف اگر بخواهد به زبان حکیم سخن بگوید این شیء نیست که اون سنت خود را رها کند. می گوید وقتی وجود، حالا که ثابت شد که معدوم نیست، بین وجود عدم نیست بلکه موجود است، وجودم بسیط است، اگر چیزی موجود شد این هستی خواهد بود، پس اون وجود محض به این صفت تجلی می کند، به این تعیین تجلی می شود و می شود حقیقتی از حقایق اسمای خدای سبحان. حالا 5 مرحله برش ذکر می کنم. یعنی تمتاز دیگه.
در صفحه 5 فرمود که واسطه همین صفحه گلو فرمودید ماهیت مطلقه واسطه هست، اون مخصولش بوده بر این چیز.
اونم عرض میکنیم، اونجا هم بحثش همین گذشت، در اونجا هم فرمود به این که ماهیت خاص بین وجود خاص و عدم خاص خود واسطه است. اونجا هم همینجین تفسیر شد، در صفحه 5 ذیل صفحه 5 این چنین تفسیر شده است. فرمود 5 سطر مونده به ذیل صفحه 5، فرمود فلا واسطت بینه، یعنی بین الوجود و بین العدم، کما لا واسطت بین الموجود و المعدوم مطلقا و الماهیت الحقیقیت واسطتون بین وجود حل خاصه و عدمه ها، بین وجود خودش و عدم خودش واسطه است، که معنی امکان رو ما از اینجا میفهمیم، وگرنه نه اینکه او بین الوجود المطلق و عدم المطلق واسطه باشد.
بین وجود خاصش و عدم خاصش واسطه است یعنی چی؟
یعنی این وجودی که مربوط به او هست ذاتی او نیست، اون عدمی هم که مربوط به او هست ذاتی او نیست، چرا؟ چون گاهی هست گاهی نیست، ولی در هر حال با اون وجود مطلق عجین است.
یعنی در کنار وجود معدود، در ذل وجود معدود هست دیگه.
بله، این ذل و امثال ذلک گفتن اینها برای سهولت در تعلیم و تعلم است. واقع وقتی انسان با صراط مستقیم سخن میگوید یا هست یا نیست، اگر نیست که خب معدوم است اثر ندارد، اگر هست چون وجود بسیط است چیزی که موجود است عین الوجود خواهد بود. والحمد لله رب العالمین.